به نام خدا. سلسله دروس میراث فکری شریعتی و روشنفکری ایرانی برگزار شده در تورنتو کانادا توسط دکتر سروش دباغ در 13 جلسه. جلسه اول 23 دی ماه 1391.
به نام خداوند. خوشبختم که در جمع دوستان عزیز شهر تورنتو حاضرم و قرار است به امید خدا دوره بازخوانی آثار دکتر علی شریعتی رو از امروز با هم آغاز بکنیم. چنان که ملاحظه می‌فرمایید، سیلابسی برای این جلسات آماده شده با زحمتی که خانم سمای نجات کشیده اند و همچنین پایزنی و مشورت مبسوطی که با من داشتند. توضیح خواهم داد. به امید خداوند 13 جلسه ما میکوشیم که نظام معرفتی دکتر علی شریعتی رو به بحث بگذاریم. اما پیش از این که سیلابس رو با هم مرور بکنیم، من هم راجع به اهمیت مرحوم شریعتی در تاریخ معاصر ایران نکاتی رو عرض میکنم و به نحو کلان امهات نگاه او و اهمیت او برای جمیع کسانی که چه در اون روزگار و چه امروز آثار او رو پی میگیرند و از سابقه آشنایی خودم هم با او نکاتی رو بر سبیل مقدمه ذکر میکنم و بعد سیلابس رو با هم مرور میکنیم. حقیقتش من وقتی که به گذشته مینگرم و سابقه آشنایی خودم رو با مرحوم دکتر علی شریعتی از نظر میگذرانم، خب میدانید عموم آدمیان اون ارتباط های اولیه و تصویر و تلقی نخستینی که از دنیا دارند رو از نحوه زیست خودشون برمیگیرن. اینکه در چه خانواده‌ای متولد شده باشن، در چه فضایی رشد کرده باشن و در یه تعاملی با محیطی که به هر حال اون نظام معرفتی اولیه شکل میگیره. من خب در خانواده مذهبی به دنیا آمدم و بزرگ شدم. در ایران هم در مدرسه و دبیرستان نیکان درس می‌خواندم تا دیپلم گرفتم. دبیرستانی که بسیار مذهبی بود و هست و معلمان اون به تلقی خاصی از شیعه باور داشتند و دارند. عموم معلمان ما شاگردان با واسطه یا بی واسطه مرحوم شیخ محمود حلبی بودند، مؤسس انجمن ضد بهائیت یا انجمن موسوم به انجمن حجتیه، و ما سالها نزد اساتید درس می‌خواندیم، دروس دینی، تاریخ دین، زبان عربی و تلقی خاصی از شیعه. یادم هست به نحو مبسوط کتاب‌های آیت الله جعفر سبحانی رو می‌خواندیم، فروغ ابدیت، همچنین آثار مرحوم عسکری تحت عنوان نقش ائمه در احیاء دین و بخشی از نهج البلاغه به تفصیل. اینایی که میگم علاوه بر دروس رسمی دبیرستان بود. جلساتی داشتیم موسوم به جلسات اصول عقاید و در آنها این دروس رو فرا می‌گرفتیم از اساتید. یادم هست علاوه بر اینها کتاب ایدولوژی شیطانی پدر رو، عبدالکریم سروش رو هم می‌خواندیم اون ایام و همچنین دروس برهان نظم ایشون رو. اما خب رفته رفته که آثار روشنفکرانه عبدالکریم سروش منتشر شد، خصوصا کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت و گفتمان تازه‌ای که ایشون در فضای روشنفکری دینی کشور طرح کرد، خب معلمان ما و اون تلقی سنتی از تشیع و اسلام خب رفته رفته از ایشون هم فاصله گرفتند و اون ارادت سابق رو دیگر نداشتند و به تصریح و کنایه و اشارت هم من مبسوط از معلمان خودمون می شنیدم. این مقدمه رو از این جهت عرض می کنم که روشن است در دل اون فضا تصویر بسیار نامطبوعی از مرحوم شریعتی در مدرسه ما به دست داده می شد و ما با اون دانش اون زمان و نگاه احیاناً اموشنال یا احساساتی و درکی که اون موقع از فلسفه و دین و سیاست داشتیم، خب با برخی از معلمان و همشاگردی‌ها بحث می‌کردیم و در اقلیت هم قرار داشتیم. یادم هست در سوم دبیرستان در درس تاریخ من یک نوبت کنفرانسی راجع به دکتر شریعتی دادم و مبنای اون کنفرانس هم برخی از نوشته های پدر بود و برخی از آثار مرحوم صحابی و دیگران. معلم تاریخ با من همدل بود، اما کثیری از دانش آموزان نپسندیدن و چنان که بعدن شنیدم برخی از اولیا به معلمان مدرسه گفته بودن و اعتراض کرده بودن نسبت به آن کنفرانس. این رو میگم تا این چلنج و این تنشی که در اون فضا بوده رو کم و بیش بتوانم بهتر تصویر بکنم. خب من پدرم از شویندگان جسد مرحوم شریعتی بود در سال 56 در لندن، به توضیحی که آمده است، به همراه مرحوم آقای مجتهد شبستری و پس از آن چنان که میدانید و انشالله خواهیم رسید بهش در جلسات آخر، خب جنازه ایشون به سوریه منتقل شد و همونجا تدفین شد. قاعدتا از همون ایام اسم و ذکر مرحوم شریعتی در خانه ما بوده، همچنین خاله های من که به هر حال اعتقادات مذهبی داشتن و بسیار به حسینی ارشاد می رفتن، از همان سنین طفولیت و نوجوانی یادم هست که به تفاریق اسم او در ذهن من در فضای ضمیر من تنین انداز بود بدون اینکه آشنایی جدی داشته باشم. اینقدر می دانستم که حسینی ارشادی بوده و مرحوم شریعتی که کثیری از نسل جدید رو به خود مشغول کرده بوده و توجه ها رو برانگیخته بوده، تا اینکه در همون ایام دبیرستان که ذکر کردم، خب آشنایی نسبتاً جدی تری و خصوصاً به خاطر اون تقابل تندی که می‌دیدم از معلمان و عموم همشاگردی‌ها با او آشنا شدم. وقتی که پا به دانشگاه گذاشتم در دانشگاه تهران و دانشکده داروسازی، خب آشنایی من عمیق‌تر شد و حقیقتاً دلبردگی من هم بیشتر شد، چنان که در برخی از مصاحبه ها هم آوردم. با اینکه دانشجوی رشته داروسازی بودم، اما مکرر آثار شریعتی رو می‌خواندم در آن ایام و در عموم جلساتی که در دانشگاه تهران و حتی دانشگاه‌های دیگر سمینارهایی که برگزار می‌شد شرکت می‌کردم. یادم هم هست چنان که می‌دانید مطابق با تقویم شمسی او در ماه خرداد از دنیا رفت و اون ایام کم و بیش نزدیک بود با هم زمان بود با شروع امتحانات آخر ترم، ولی به هر حال من خودم رو میرسوندم و در جلسات سخنرانی متعددی شرکت میکردم. یادم هست مرحوم فخرالدین حجازی در دانشکده فنی دانشگاه تهران صحبت میکرد، دکتر غلام عباس توسلی، چندین جلسه سخنرانی های پدر رو شرکت کردم که با شکوه برگزار میشد در دانشگاه های مختلف ایران، مثل دانشگاه تهران، دانشگاه شریف یا دانشگاه اصفهان، دانشگاه مشهد، همه اینها رو بودم و در سالگردها شرکت می‌کردم. جناب یوسفی اشکوری به تفصیل در باب مرحوم شریعتی سخنرانی می‌کردند ایامی که ایران بودند، به عموم اونها خود رو می‌رساندم. یادم هست باز در منزل مرحوم صحابی جلساتی برگزار می‌شد، برخی از مواقع اونها هم شرکت می‌کردند. اینا رو میگم تا سر علاقه خود رو به او توضیح بدهم و سابقه مودت و ارادتی که نسبت به او داشتم و البته به توضیحی که خواهم گفت دارم. مواجهه او با شخصیت‌های دینی برای من خیلی جذاب بود. تصویری که از علی ابن ابی طالب علیه السلام به دست می‌داد، از فاطمه و از امام حسین و مواجهه ایدئولوژی که با دین و یک در کسوت و قامت یک ایدئولوژ مدرن میکوشید، به توضیح که به تفصیل در این جلسات خواهم گفت، تصویر دیگری از دیانت به دست بدهد. خب برای عموم ما این موقع این تصویر دلانگیز بود و قابل تأمل. اما قصه من با شریعتی بر آن قرار باقی نماند و وقتی که نقد پدر رو به مرحوم شریعتی خواندم تحت عنوان فربهتر از ایدئولوژی که همان ایام هم بسیار صدا کرد، مقاله‌ای که ابتداعا در نشریه کیان منتشر شد و بعداً در کتاب فردی‌تر از ایدئولوژی و در سیلابس ما هم آمده و همچنین پس از آن وقتی کار داریوش شایگان رو خواندم راجع به شریعتی، خب تصویرم قدری از او عوض شد. البته سا ارادت و مودت همچنان برقرار بود و هست و خصوصا پس از این که پس از اتمام دوران داروسازی و ترک کردن دانشگاه تهران و پس از دوران سربازی در انگلستان فلسفه خواندم، هر چه که بیشتر فلسفه می‌خواندم تصورم این بود که خب پاره سستی‌ها و احیانا عدم دقت‌ها در استدلال‌های او و در رتوریک شریعتی جا دارد و باید اونها رو بازبینی کرد. به همین خاطر هم رفته رفته به لحاظ معرفتی رابطه من با مرحوم شریعتی تغییر کرد و به رغم احترام فراوانی که برای او قائل بودم و هستم و بسیار هم از او آموختم، نوع رابطه‌ای که با او برقرار کردم متفاوت بود. سال گذشته هم، سال گذشته میلادی منظورمه، در برنامه پرگار بی بی سی هم شرکت کردم که راجع به مرحوم شریعتی بود. شاید برخی از عزیزان دیده باشن یا اکنون ببینن به مناسبت این جلسات. به هر حال اونجا هم سعی کردم این حس دوگانه رو کم و بیش راجبش سخن بگم و نکاتی رو راجب زندگی او و نظام معرفتی او توضیح بدهم. اما در نبوغ او، خلاقیت او، متفکر بودن او که به تفصیل خواهیم گفت، هیچ وقت اون تصویر من از او عوض نشده و تأثیر فوق العاده شگرفی که انصافا حیرت انگیزه در دهه 50 شمسی این مرد بر مخاطبان خود داشت، اعم از مخاطبان دیندار و غیر دیندار، اگر کسی اینها رو منکر بشه خب بی انصافی کرده. اما چنان که میدانید و در کتاب ترنم موزون حزن خودم هم آورده ام، بزرگترین خدمت به بزرگان این است که بازخوانی کنیم اندیشه های اونها رو. تعبیر سیمون وی رو یادمون باشه، گفت بیچاره کسی است که کسی به او توجه نمی کنه، بیچاره کسی که محل عنایت کسی واقع نمیشه، اما حتی بازخوانی انتقادی یک کسی عین توجه به فرد است و نشان از تأثیر عظیم و شگرفی است که کسی در فضای اجتماعی سیاسی خلق کرده. و مرحوم شریعتی هم بدون تردید، چنان که در سیلابس هم آورده‌ام، اگر مهمترین اتفاق سیاسی فرهنگی در سده اخیر در سرزمین ایران انقلاب 57 باشه با رهبری سیاسی آیت الله خمینی، قطعا علی شریعتی هم یکی از اضلاع مثلث انقلاب اسلامی 57 است، به این معنا که تأثیر شگرفی داشت، متفکر و روشنفکر دینی برجسته معاصر. خب همه شخصیت‌های مهم و معاصر، چنان که عزیزان هم در ابتدا اشاره کردن، از زوایای مختلفی میشه بهشون پرداخت و هم متن داره زندگیشون، هم حاشیه داره، هم راجع به زندگی خصوصی اونها فراوان سخن گفته میشه، هم راجع به مناسبات و روابط اجتماعی اونها و هم ایده های ایشان. شریعتی هم ستاره‌ای بود که در آسمان فرهنگ ایران زمین درخشید و او هم البته از این حواشی به دور نبود. ما در جلسات پیشین که کارگاه شعر سپهری و فروغ فرخزاد بود هم به تفصیل به این بخش از زندگی فروغ هم پرداختیم و گفتیم که چقدر زندگی او هم مشمول این سنخ حواشی بوده. خب البته راجع به خودکشی او مثلا صحبت کردیم، روابط متلاطم زندگی شخصی او، جدایی او از پرویز شاپور مثال میزنم. خب همه اینها ریزش کرده و در حالهی که اطراف زندگی او رو فرا گرفته به همه اینها پرداخته میشه. رابطه او با ابراهیم گلستان و بعد جسارتهایی که فرض بفهمید در سرودن اشعاری مثل اسیان در دهه 30 شمسی ورزیده و خب به مثابه یک دختر آن روزگار ایران زمین سخنان بسیار نامتعارفی بر زبان آورده و به تعبیر خواهرش پوران فرخزاد زکات شجاعت خودش رو هم پرداخته و این انس با شعر او این چنین هزینه برای او فراهم آورده، مرحوم شریعتی هم از این حیث مستثنا نبود. اینا بزرگان تاریخ فرهنگ و اندیشه معاصر ما هستند و چنان که من میفهمم بارقه های نبوغ در او دیده می شود به گواهی آثار او و زندگی او. و چنان که خواهیم دید و عزیزان هم احتمالا خوانده اند، راجع به زندگی خصوصی او و از اون مهمتر رابطه او با ساواک، رابطه او با گروه های سیاسی آن دوران مثل سازمان مجاهدین خلق، شریک های فدای خلق، مفصل اینا بحث و حرف و حدیث بوده الا زمان اینا حاضا. من میکوشم به همه اینها به توضیحی که در سیلابس خواهیم دید بپردازیم و حق مطلب رو چنان که من میفهمم ادا بکنیم و از جاده انصاف خارج نشیم. من هم بسیار شنیدم خصوصا در فضای خارج کشور که افراد معمولا بدون هر گونه ملاحظه‌ای سخن میگن که احیانا هر تصویر و تلقی که از فضای کنونی کشور دادند و اینکه انقلاب سال 57 به کجا انجام میده، یکی از مسببان اصلی اون رو مرحوم شریعتی میانگارند و بعد او هم که نیست از خودش دفاع بکنه، سخن فراوان در نقد او گفته میشه، طعنی که در او زده میشه و ارتباط او با ساواک، جناب دفتری در این باب مقالاتی نوشتند، عباس میلانی در این باب مقالاتی نوشته، میکشن به برخی از اونها اینجا بپردازیم. اخیرا سید حسین نصر نکاتی رو گفته بوده و حتی توضیح داده که یا برملا کرده که ساواک از نظر ایشون در ساخته شدن حسینی ارشاد هم نقش داشته و حتی بخشی از منابع مالی اون رو تضمین کرده که خب با واکنشی هم از خانواده دکتر شریعتی هم مواجه شد و برخی از دوستداران ایشون مثل آقای اشکوری. به هر حال اینا رو میگم تا عرض بکنم به هر حال بحث از شریعتی زنده است. چرا؟ چون هم بخشی از تاریخ معاصر ماست با تأثیر شگرفی که داشته به توضیحی که گفتم و هم نکته مهمتر که حالا بخشی از نقل قولهای او رو میخوانم این است که شریعتی در چند جبهه میجنگید و به خاطر این جبهه‌های متعددی که در اونها شمشیر میزد هم مخاطبان وسیعی داشت و هم منتقدان وسیعی. شریعتی از سوی با دینداران سنتی و خصوصا حاملان قشر شریعت در میپیچید. حالا توضیح خواهم داد از ابتدای کار بر این محج و سبیل گام ننهاد، رفته رفته و خصوصا پس از بازگشت از پاریس این رو در دستور کار خودش قرار داد. خب این یک بخش بود، همون در کسوت یک ایدئولوژی مدرن شیعی که خواهیم دید. این خب واکنش روحانیت رو قویاً برانگیخت تا جایی که او رو تکفیر هم کردند. این یک جبهه بود که در اون شمشیر میزد و برخی از روحانیون و امام جماعت های مساجد مثل آقای جزایری و دیگران او رو به وهابی بودن و ولایت نداشتن، ولایت به معنای شیعی و کلامی کلمه، متهم کردن و این خیلی گرفت و به هر حال کسان زیادی در او طعن زدن. این یک جبهه بود. جبهه دیگر طعنی بود که او در روشنفکران سکولار میزد، روشنفکران غیر دینی و به آنها میگفت که شما سنت دینی جامعه رو نادیده میگیرید و برای تحولات اجتماعی عطف نظر نمی کنید به بازخوانی این سنت. من نقل قولهایی را امروز انتخاب کردم که بر سبیل مقدمه می خوانم و با آنها هم در می پیچید. درسته که احترام می ذاشت به جلال آل احمد و به یه معنی از جایی که جلال وقتی که در سن 46 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت، از همون جایی که جلال راه رو به پایان رساند شریعتی آغاز کرد، اما موسعتر از جلال آل احمد و قصه بازگشت به خیشتن رو که در دستور کار جلال آل احمد بود، شریعتی این خیشتن رو خیشتن دینی اسلامی مد نظر قرار داد و معتقد بود باید احیا کرد سنت شیعی رو و پاره از مفاهیم رو از دل اون استخراج کرد، کاری که خودش با مفاهیمی مثل شهادت یا استضعاف کرد و به تعبیر خود او به استخراج و تصفیه منابع فرهنگی همت گماد. تعبیر جالبی است. اون این تعبیر رو در سخنرانی در دانشگاه نفت آبادان به کار برد که خب دانشجویانی که با استخراج و حفاری سر و کار دارن، این تعبیر شریعتی به کار برد که کار ما عبارت است از استخراج و تصفیه منابع فرهنگی و میکوشید که با استخراج و تصفیه منابع فرهنگی قرائتی از شیعه به دست بده که یک ایدولوژی باشه که به نظر او در زمانه کنونی به کار میاد برای طعن مارکسیسم و به هر حال نقد اون مواجهه با سنت و ابزاری در خور سلاح برای نقد رژیم پهلوی که اون موقع برپای بود. خب این هم جبهه دوم. جبهه سوم هم خب رژیم شاه بود و رژیم پهلوی و مخاطبان وسیعی که مرحوم شریعتی داشت. خواهم گفت راجب سوم و خصوصا با حرف و حدیث هایی که راجب رابطه او با ساواک طرح شده به تفصیل من در این جلسات سخن خواهم گفت، اما اجمالا بخوام عرض بکنم دست کم تعطیلی حسینی ارشاد در آبان ماه سال 51 شمسی به ما میگه که از جایی به بعد ساواک هم به این نتیجه رسید که بیش از این که باز بودن حسینی ارشاد سود و برکتی داشته باشه برای رژیم پهلوی، متضمن ضرر زدن به نظام پهلوی است. چرا که به این تحلیل رسیده بودن که از جایی به بعد تبدیل به مکانی شده حسینی ارشاد برای عضویت سازمان مجاهدین خلق و عموم منتقدان نظام پهلوی که خصوصا با مبارزه مسلحانه هم بر سر مهرند در اونجا گرده هم جمع میشن. جالب همون ایام البته چه برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و چه چریکای فدایی خلق همه طعنی در شریعتی میزدن که با توجه به نفوذ گسترده تو چرا دعوت نمی کنی مردم رو به قیام مسلحانه، به حرکت مسلحانه. و برخی از اونها از جایی به بعد دیگه حسینی ارشاد هم نیومدن. خانم پوران بازرگان هم در حسینی ارشاد یک بار علناً او رو خطاب قرار داد که بس از حرف زدن، دیگه نوبت عمل رسیده، تا به کی میخوای شما سخن بگی؟ که البته شریعتی اونجا گفت که نه، به هر حال انقلابی که پیشتر از خودآگاهی رخ بده هر نوعی فاجعه است. اما همه اینها که مد نظر قرار بدیم و شخصیت مستزله او و جذاب او و کگیریاتی که او در این حال نوشته که با آنها هم انشاءالله خواهیم پرداخت، شریعتی معلم انقلاب نامیده شد، چه در ماهای منتهی به انقلاب و چه پس از انقلاب که الی زمان نهازه راجع به شخصیت او و تأثیر او بحث می شود. این معلم انقلاب خوانده شدن بی حکمت نبود، اما به توضیحی که خواهم داد دست کم مطابق با خوانش من، قرائت انقلابی از دین که در دستور کار شریعتی قرار داشت بیشتر متمرکز میشه در فعالیت‌های دوران ارشاد او، یعنی حد فاصل سال‌های 46-47 تا 51 شمسی. و پس از اینکه از زندان آزاد شد به نظر میاد به گواهی آثار او و نوشتارهایی مانند عرفان برابری آزادی و دیگر مقولات، شاید چنان که علی رهنما هم در کتاب مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد آورده، فکر میکنم اون تصویر و تلقی انقلابی خودش رو، اون تیزی و تندی که در سخنانی های مثل پس از شهادت یا شهادت در ارشاد یا در مسیری در نارمک القا کرده بود، اینا قدری کمرنگ تر شد و دغدغه های اگزیستانسیالیستی و اومانیستی او یا خانش اینچنین از دیانت در کار او پررنگ شد. اما به هر حال به خاطر اون تأثیر شگرفی که در اون دوران داشت معلم انقلاب نامیده شد و چنان که عرض کردم به همراه آیت الله خمینی در زمره تأثیرگذارترین چهره ها بودن برای انقلاب بهمن 57 در ایران معاصر. خب من وقتی که ایران هم بودم در سال 88 شمسی یک گفتگوی مفصلی هم داشتیم با احسان شریعتی، فرزند گرامی مرحوم دکتر شریعتی، که در نشریه مهنامه هم منتشر شد و در کتاب در باب روشنفکری دینی و اخلاق من هم به چاپ رسیده، راجع به دو گفتمان دینی در روشنفکری دینی معاصر، یکی گفتمان مرحوم شریعتی و یکی هم گفتمان عبدالکریم سروش و اون تأثیری که در 20 سال اخیر در فضای اندیشگی ایران داشته. اگر دوستان مایل بودن میتوانند این گفتگو رو هم بخوانند. حالا اگر به کتاب در اینجا دسترسی ندارید، فکر میکنم اون گفتگو روی سایت شخصی من باشه. پس از انتشارش من البته در کتاب خودم هم منتشر کردم و فکر میکنم برای دیدن برخی تفاوت‌ها و به مصداق تعرف الاشیاء و ازداده ها اون گفتگو هم مثمر ثمر باشد. باری از این مقدمه بگذاریم و راجع به سیلابسی که پیش روی عزیزان هست من نکاتی رو عرض بکنم و توضیحی بدهم که در این جلسات به چه سمتی حرکت خواهیم کرد و بعد فقراتی رو که از مرحوم شریعتی انتخاب کرده ام برای امروز با هم میخوانیم و انشالله بحث امروز رو ختم میکنیم و از جلسه آتی کار رو پی میگیریم. چنان که ملاحظه میکنید آورده ام که در این سلسله جلسات شریعتی که او رو معلم انقلاب لقب داده اند ما میکوشیم هم به اسلامیاتش، هم به کویریاتش و هم به اجتماعیاتش بپردازیم. این تعبیر رو هم از خود شریعتی وام کردم، چنان که میدانی در یکی از نوشته‌های خود آورده است که من سه دسته فعالیت کردم: اسلامیات، که خب مشخصا مرادش سلسله درس‌های او در مشهد و حسینی ارشاد است تحت عنوان اسلام شناسی که بهش خواهیم پرداخت. دومی کویریات که ناظر به دغدغه‌های وجودی هوست که عموما در دل شب مینوشته و برخی از آنها هم البته پس از وفات مرحوم شریعتی منتشر شد و عموما در دو کتاب هبوط در کویر و گفتگوهای تنهایی دیده می شود که کاملا از احوال شخصی خود پرده بر گرفته و دلیری هایی هم اونجا کرده و قبضها و بستهای وجودی خود رو بر آفتاب افکنده است و توضیح داده که چگونه زیر و زبر می شده در سالیان گوناگون و برهه دنیا رو تیره و تار می دیده، برخی احوال خوشی داشته که من هم در یکی دو تا مقاله که بهش خواهیم رسید مفصلا کویریات شریعتی رو بررسی کردم. اجتماعیات هم ناظر به تصویر و تلقی است که او از مسائل اجتماعی جامعه داشته، بحثایی که راجع به روشنفکری کرده، کارهایی که روشنفکر باید بکنه، پیامی که به تعبیر او فرض بفرمایید که سوره روم برای روشنفکری امروز داره، اصطلاح روشنفکری مذهبی که او وضع کرد و پس از انقلاب در این 20 سال شاید تعبیر روشنفکری دینی و نااندیشی دینی جایگزین اون شده یا بر همان سبک و سیاق است البته، و نکاتی که راجع به فرض بفرمایید که مسئله زن طرح کرده، راجع به نقد نظام‌های سیاسی گفته و راجع به دیگر شخصیت‌ها، اینا اون اجتماعیات مرحوم شریعتی است که بخش معتنابهی از آثار او رو هم به خود اختصاص میده. کتاب اصلی که در این دوره 13 جلسه مد نظر ماست و من مبتنی بر اون بحث رو پی خواهم گرفت، کتاب جناب علی رهنماست تحت عنوان مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد، که شاید یکی از محققانه ترین و متتبعانه ترین کارهایی است که در این سال راجع به مرحوم شریعتی صورت گرفته. این کتاب ابتداعا به زبان فرانسه منتشر شده و به قلم آقای کیومرس قرقلو به فارسی ترجمه شده، انتشارات گامنو اون رو منتشر کرده. نسخه انگلیسی کتاب هم البته هست، نمیدانم آنلاین باشه یا نه، اما قطعا در بازار کتاب هم هست. اگر دوستان بتوانند این کتاب رو تهیه بکنن، اگر نخوانده اند برای این جلسات ما حتما به کارشون میاد، چون من به تفاریق فصول مختلفی از این کتاب رو خواهم خواند و راجبش توضیح خواهیم داد، به انضمام البته به تعبیر اینجا یا سکندری لیترچه یا آثاری که راجع به شریعتی نوشته شده که ذکرش خواهد رفت. کتاب رو من خیلی پسندیدم، فکر میکنم کوشیده که منصفانه به کارنامه شریعتی بپردازه. البته از هر دو سو این کتاب منتقدانی داره، هم شیفتگان مرحوم شریعتی من دیدم که نمیپسندن و معتقدن جاهایی رو ایشون باید بیش از این از شریعتی دفاع میکرده یا تصویر انقلابی تری و منزه تری از او به دست میداد، حالا خصوصا این قسمت هایی که راجع به ساواک این کتاب نوشته، و از سوی دیگری هم منتقدان شریعتی که معتقدن آقای رهنما یه جاهای شیفتگیش اجازه نداده که به هر حال کما هو حقه و چنان که باید شریعتی رو در ترازو توزین بکنه. اما من فکر میکنم در مجموع کتاب خوبیست و به رغم انتقادی که به هر کتابی میشه داشت، فکر میکنم خیلی محققانه و متتبعانه این کار رو انجام داده. چند سال وقت صرف کرده برای نوشتن این کتاب، پایان نامه دکتری او بوده اگر اشتباه نکنم، به فرانسه و اون کافه هایی که شریعتی اونجا میشسته هم سر زده، با مسئول اون کافه هم صحبت کرده. خب حالا اونها هم یه تصویر مبهمی البته از او داشتن، گفته این آدم آدم خیلی مهمی شد بعدن در ایران و همه اینها رو در کار خودش آورده و خب با توجه به انس و نگاه جامعه تاریخی که آقای رهنما داره و در دیگر آثارش هم دیده می شود، خب این کارنامه 44 ساله عمر مرحوم شریعتی رو در سیاق و کانتکست تاریخی اون دوران هم گذاشته و نکات خیلی خوبی رو مطرح کرده. این کتاب رو ما در دستور کار قرار میدیم و هر جلسه فصولی از اون رو میخوانیم. خب اگر به سیلابس نگاه بکنید، در دو جلسه اول مروری بر زندگی علی شریعتی خواهیم داشت، یعنی این جلسه که من نکاتی رو عرض کردم و انشالله جلسه آتی به تفصیل راجع به زندگی دکتر شریعتی مطالبی رو بحث میکنیم. اگر ملاحظه بکنید فصول اول دوم سوم کتاب مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد یکی از منابع ماست که منبع اصلی است، بعد کتاب طرحی از یک زندگی به قلم خانم دکتر پوران شریعت رضوی، همسر ایشون هم میتونه ما رو کمک بکنه. این که میگم گزیده هایی یعنی خودتون هر بخشی رو که بخواید میتوانید بخوانید. من هم خب عموم این آثار رو به دقت خوانده‌ام و بخشایی رو انتخاب میکنم و هر نوبت به آنها اشاره خواهم کرد. تکست اصلی ما سه فصل اول مسلمان در جستجوی ناکجا آباد است و بعد بخشایی از خود با مخاطبهای آشنا که مجموع آثار یک دکتر شریعتی است و همچنین کتاب طرحی از یک زندگی که به قلم خانم ایشون نوشته شده. اتفاقا اخیراً می‌دیدم در کتاب‌های فارسی دبیرستان جمهوری اسلامی هم بخشایی از کتاب طرحی از یک زندگی آمده، در اگر اشتباه نکنم کتاب دوم دبیرستان، و برام جالب بود. این کتاب دهه 70 شمسی نوشته شد، خب بارها تجدید چاپ شده و کتاب خواندنی است. من دو بار کتاب رو از سر تا ته خواندم و نکات خوبی داره. خب به حال سالها شریک زندگی علی شریعتی بوده و پاره از ابعاد زندگی شخصی او رو هم به تصویر کشیده و اون کشش ها، اون ببخشید تنش هایی هم که چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی شریعتی با اونها مواجه بوده رو سعی کرده به تصویر بکشه. اتفاقا اون آنچه عرض کردم که عبارت هست از تغییر روحیه و نگرش شریعتی به جهان پیرامون پس از آزاد شدن از زندان هم یکی از منابعی که این رو خوب توضیح داده همین کتاب خانم پوران شریعت رضوی است. خب جلسه دوم هم همینطوره. در جلسه دوم ما فصول پنجم و چهارم و پنجم و ششم از کتاب مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد رو میخوانیم، بخشی از کتاب طرحی از یک زندگی و همچنین کتاب نامه ها. کتاب نامه ها مجموع آثار 34 دکتر شریعتی است و برای شناخت شخصیت او خیلی کمک میکنه. من شنیدم که عموم آثار دکتر شریعتی الان آنلاین هست و چون 30 سال هم از وفات او میگذرد با قوانین ایران قطعا میشه از اونها هم استفاده کرد و دوستان خوبه اگر در این جلسات شرکت میکنن دست کم یکی از این منابعی که در جلسات آمده رو ببینن و با آمادگی بیشتری سر کلاس بیان که گفتگوی سودمندتری با هم داشته باشیم. کتاب نامه ها تم عموم نامه هایی که شریعتی نوشته رو در بر میگیره و به نظرم خیلی کمک میکنه برای شناخت بهتر احوال او وقتی عصبانی بوده، وقتی خرسند بوده، نامه هایی که به پدرش نوشته، نامه هایی که به همسرش، خطاب به بچه های خودش نوشته، به سوسن و سارا، خطاب به احسان، اینا آمده. البته هم در نامه ها آمده هم در با مخاطبای آشنا، هر دوی اینها کمک میکنه. احوالی که در زندان داشته، خب یک سال اندی زندان بود مرحوم شریعتی چنان که میدانید و بخشی از این رو در انفرادی به سر میبرد تا بعدن به خاطر فشارهایی که بر شاه آوردند او از زندان آزاد شد و خب دیگه البته امکان فعالیت هم نداشته. همون ایامی که از زندان هم آزاد شده، خب بعدن خواهیم رسید با برخی از شخصیت‌های سیاسی که خصوصا پس از انقلاب خیلی مشهور شدن، خب دیدارهایی داشته با آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم آقای بهشتی، دیگران نشست‌هایی داشتن، گفتگوهایی بوده راجع به وضعیت اسلام در جهان معاصر با توجه به اینکه شخصیت برجسته‌ای بوده شریعتی و نفوذ کلام گسترده‌ای داشته و پاره از نقل قول‌هایی که از اون جلسات هم شده و در آثار آمده که بهش در آثاری که راجع به شریعتی نوشته شده که به اونها هم خواهیم پرداخت. خب پس از این دو در جلسه بعدی به سالهای تحصیل در پاریس میپردازیم. شریعتی در سال 33 اگه اشتباه نکنم بورسی گرفت و برای ادامه تحصیل خودش به پاریس رفت. سال 37 برگشت. برخلاف آنچه رایج است و کسانی فکر میکنند، شریعتی در جامعه شناسی مدرکی نداشت. و دکتری او در ادبیات فارسی بود. هم علی رهنما به این اشاره کرده به نیکی و خب در اسناد و مدارک دانشگاه سوربن هم این آمده است که او نه در رشته ادیان یا تاریخ ادیان دکتری داشت یا اصلا درسی خوانده بود و نه در جامعه شناسی. البته کلاس‌های جامعه شناسان مشهور آن زمان رو مثل گورویچ و دیگران شرکت میکرد، همچنین با ماسینیون رابطه ای داشت، یعنی پیش او میرفته و خب میکوشید از اون منظر هم نگاه بکنه به امور، ولی جا افتاده بود. سالها کسانی فکر میکردن که مرحوم شریعتی دکتری در جامعه شناسی داشته، اما نه، او رسالش در باب تصحیح کتاب فضائل بلخ بوده که این کتاب رو تصحیح کرد به عنوان رساله دکتری و به ایران بازگشت. و یکی از مسائلی که متین دفتری هم اشاره میکنه راجع به استخدام شریعتی همینه که او به هر حال رساله‌ای که نوشته بود و کاری که کرده بود در حوزه ادبیات بود، اما به هر حال در دانشگاه مشهد هم استخدام شد و کار خودش رو آغاز کرد که به این هم به وقتش به تفصیل خواهیم پرداخت. خب اون ایام ایامی بود که با جنبش‌های سیاسی اون روزگار، خصوصاً نهضت مقاومت الجزایر و دیگر حرکت‌های غرب ستیزانه و در نقد و طعن و ذم غرب شریعتی آشنا میشه و حتی در یکی دوتا از تظاهرات‌ها که شرکت می‌کنه موقتاً بازداشت هم میشه در همون پاریس و روابطی داشته، نامه‌نگاری‌هایی می‌کنه، با فانون آشنا میشه، فرانس فانون و کتاب مشهور او دوزخیان روی زمین، و با اون نهضت‌های جهان سومی که در مقام نقد ایده‌های کپیتالیستی یا مطابق با خانش اون موقع استعمار محوری مبتنی بر استعمار بوده آشنا میشه و همه اینها تأثیر میذاره بر خانشی که او پس از بازگشت به ایران از اسلام به دست میده. آقای میرسپاسی در کتاب خودش توضیح میده که او علاوه بر این که چنان که عرض کردم با جبهه ملی خارج از کشور آشنا میشه در اون ایام، با الهیات آزادی بخش هم که خواهیم گفت شریعتی آشنایی پیدا میکنه، خب علاوه ظاهر با متفکرانی مثل فانون و دیگران فوکو هم آشنا میشه و از اون مهمتر با آرای برخی از متفکران رادیکالی آشنا میشه که میخوان بین مسیحیت و مارکسیزم یک آشتی برقرار بکنن یا از دیالوگ اونها سراغ بگیرن. خب به نظر میاد این نشریه و این آثار که او با اونها آشنا میشه، کسانی که میکوشیدن مسیح رو به عنوان یک شخصیت انقلابی مساوات طلب معرفی بکنن، در کار شریعتی تأثیر میذاره و او پس از بازگشت به ایران هم در خط مش سیاسی رادیکالی که برهه عکس میکنه و هم در به دست دادن خانش سوسیالیستی و انقلابی از اسلام قطعا تأثیر داشته و اون تلقی و تصویری که میدیده عده میان مسیح و مارکسیزم یا دست کم مسیح رو به عنوان یک انقلابی مساوی طلب عرضه میکردن، اینا همه به کار شریعتی میاد و بعدن اونها رو کمک میکنه که یک با ایدئولوژی جدیدی تحریزی بکنه برای مبارزه های آزادی خواهانه. خب این سالهای تحصیل در پاریس که خب بهش خواهیم پرداخت و چنان که عرض کردم روابط گستردی که او داشته با فانون، با جبهه ملی خارج از کشور و همینا باعث شد وقتی که برمیگرده به ایران او رو در مرز دستگیر بکنن. من به وقتی که اشتباهی کردم، شریعتی 33 نه 37 بورس میگیره و از ایران میره و فکر میکنم 37 یا 38 چون سال 42-43 بر میگرده. وقتی که بر میگرده او رو در مرز هم، مرز بازرگان دستگیر میکنن، چند سباهی زندان بوده و بعد پس از آزادی از زندان است که میتونه در دانشگاه مشهد استخدام بشه و مشغول به کار، چرا که به خاطر ارتباطی که با جبهه ملی خارج از کشور داشت و کارهایی که اون موقع در پاریس میکرده، وقتی که میاد به بعد در بعد به ورود او رو دستگیر میکنن. خب سالهای تحصیل در پاریس هم فقراتی از کتاب رهنما رو میخوانیم و هم بخشایی از کتاب شریعتی و غرب و همچنین سه شریعتی در آینه ذهن ما که نوشته آقای علی جانی است و همچنین کتاب چهار پرسش، بله اینجا افتاده ببخشید، که به قلم آقای رضا علیجانی از دوستان و دوستداران مرحوم شریعتی نوشته شده. جلسه بعدی به زمزمه های عرفانی میپردازیم، تعبیری که آقای رهنما انتخاب کرده و چنان که عرض کردم ناظر به کبیریات مرحوم شریعتی است. گفتم خود او نوشته های خود را منقسم بر سه قسم میدانست: کبیریات اجتماعیات و اسلامیات. و کبیریات او ناظر به دغدغه های وجودی است که او خصوصا در سالهای 37-38 با نوشتن کتاب کبیر که عده اون رو معجزه سیاه خطاب نامیدند سر برمی آورد. شریعتی خب تحصیلاتی در ادبیات داشت، قلم سحاری داشت، نثر خواندنی داشت، الحق و الانصاف. می دانید در دهه سوم زندگی خودش، یعنی وقتی که 22 ساله بود، کتاب جملت و سحار رو از عربی ترجمه کرد، عربی خوبی می دونست و قلم فارسی او هم که خب بسیار خواندنی بود. اگر شما کبیر رو امروز هم بخوانید، پاره از تصاویر اون انصافاً تکان دهنده است. و من به توضیح که از برخی از کسانی مثل آقای امیر رضایی و دیگران که تنظیم کننده آثار مرحوم شریعتی بودند و اینها پس از انقلاب منتشر شد، میگفتن دستنویس ها رو که ما دیده ایم مثلا در باب در کتاب گفتگوهای تنهایی و دیگران کمترین قلم خوردگی رو داره، یعنی همینجور قلم رو که رو کاغذ میذاشته جلو میرفته. مثل امروز که کیبورد و اینا نبوده که او به حال تایپ بکنه با کیبورد فارسی، و این دستنویس ها اینو نشون میده که چقدر این نوشتار این مرد روان بوده و با کمترین قلم خوردگی اینها رو مینوشته. الان اگه حالا به قصه کبیریات خواهیم پرداخت، به نظر من بعد مهمی از اندیشه شریعتی است که میشه اونها رو در دوران کنونی بازسازی کرد و بهش پرداخت و ببینیم که اون زیر و زبر شدن‌های وجودی و اون احوال قبضی و بستی که او داشته چگونه از پی یکدیگر در می‌رسند. یادمون باشه او در همین نوشته‌های خودش ذکر کرده که دو بار به فکر خودکشی افتاد و می‌خواست که در کوهسنگی مشهد خودکشی بکنه، و باز به توضیح که خود او آورده کتاب مثنوی او رو از فکر خودکشی در آورد. البته توضیح نمیده که کدوم بخشی از مثنوی رو خوانده، چه تأثیری مثنوی روی او گذاشته، اجمالا این رو توضیح داده. خب به همه اینها اشاره خواهیم کرد و تصویری که او از خیشتن داشته و از مناسبات و روابطی که به هر حال این احوال وجودی که او داشته بر روی دیگران هم تأثیر میگذاشته. برای این بخش که موسوم است به زمزمه های عرفانی، فصول 10 و 11 از کتاب مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد است که میخوانیم. پاره از نوشته های من هم در این باب به کار عزیزان و دوستان میاد. یکی مقاله است تحت عنوان میباش چنین زیر و زبر، درنگی در کبیریات علی شریعتی، که یک سال اندی پیش در نشریه مهنامه منتشر شده و الان هم در سایت شخصی من هست و در یکی از آثاری از من که البته هنوز منتشر نشده. همچنین کتاب عرفان و میراث، ببخشید، مقاله عرفان و میراث روشنفکری دینی است که این مقاله هم در کتاب ترنم موزون حزن من چاپ شده، اما خب در این حال میتونید روی سایت من همون رو ببینید. من در این مقاله کوشیدم که عرفان شریعتی رو با عرفان سروش و برخی دیگه از متفکران، ببخشید، بین این دو نفر مقایسه بکنم و توضیح بدم که چه مؤلفه هایی داشت عرفان شریعتی و چه نسبتی داره با عرفانی که نسب میبره از عرفان سنت خراسانی. البته شریعتی هم متعلق به خراسان بزرگ بود و به هر حال در مزینان به دنیا آمده بود و در سبزوار و اونجاها بزرگ شده بود، متعلق به همون نهل است. اما در آثار او خب عرفان خراسانی به تفصیل ریزش نکرده و استشهادایی که او کرده فرض بفرمایید به حلاج یا به مولانا و دیگران بسیار قلیله. اما در مقابل آقای سروش خب به غزالی و مولوی و سنت عرفان خراسانی البته به تفصیل پرداخته. اون مقاله هم کمک میکنه برای به دست دادن تصویر جامع الاطرافی احیانا از عرفان شریعتی. و البته من اونجا پرسشی رو هم در انداختم که فکر میکنم این پرسش هم شریعتی و شریعتیست ها با اون مواجه، هم کسانی که در دل سنت روشنفکری دینی پس از انقلاب امور خود رو سامان میبخشن که عرفان چه جایگاهی داره در نظام معرفتی اونها. من این مقاله رو چند سال پیش نوشتم ایامی که ایران بودم و بعد که آمدم تورنتو یک سلسله مقالاتی رو تحت عنوان عرفان مدرن هم شروع کردم به نوشتن، شاید برخی از عزیزان خوانده باشن. سه شماره از اون رو تا کنون منتشر کردم، هر سه چهار ماه یکی از اونها رو می‌نویسم و به یه معنا به اون پرسشی که سه سال پیش در انداختم بعد از سه سال یه جوری خودم دارم جواب میدم، یعنی راهکار خودم رو و اینکه چگونه میشه از عرفانی سخن گفت که در جهان رازدادی شده به نحو معقول و موجهی میشه ازش دفاع کرد و همین خاطرم عنوان اون رو عرفان مدرن گذاشتم. باری اگر مایل بودید اون مقالات رو هم به مثابه تکمله این بحث میتوانید ببینید تحت عنوان طرحواره‌ای از عرفان مدرن 1 و 2 و 3 که اونها هم پیشتر منتشر شده و همه اونها فایلای نوشتاریش روی سایت من هست. علاوه بر این میزگرد برنامه پرگاری که ما داشتیم راجع به شریعتی میتونه به کار دوستان بیاد و همچنین جلسه‌ای که در برنامه VOA برنامه افق VOA بود که آقای عباس میلانی بودن با آقای اشکوری و بنده. من راجع به اهمیت کویریات شریعتی در اون برنامه VOA به تفصیل سخن گفتم و اگر مایل بودید میتوانید اون رو هم ببینید، البته بخشی از اونها در مقاله من هم منتشر شده. تصور من این است که باید بسی بیشتر روی کویریات کار بشود و این استعداد رو داره که یه نظامی مبتنی بر اون ساخته شود. خود او در کار نظام سازی نبوده، اما تصور من این است که اگر عرفان مدرن تصویر و تلقی موجهی باشه که من فکر میکنم هست، یکی از مصادیق اون در روزگار کنونی ما چنان که من میفهمم نوشته های مرحوم شریعتی است و نگرش او به عرفان در جهان جدید است. اقبال لاهوری هم هست، عرضم به حضورتون که دیگرانی هم در این باب سخن گفتن، اما شریعتی قطعا یکی از کسانی است که آثار او و اون اموری که در ذهنش خلجان میکرده از این حس به کار ما میاد. خب از زمزمه های عرفانی هم بگذریم یا آنچه موسوم است به کویریات او. در جلسه بعدی به اسلام شناسی مرحوم شریعتی میرسیم، فصول 13 و 14 کتاب مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد. چنان که عرض کردم شریعتی خودش رو در کسوت یک ایدئولوگ مدرن میدید، ایدئولوگ مدرن شیعی، و کوشید قرائتی انقلابی و ایدئولوژیک از دین به دست بدهد و سر توفیق او و تأثیر زیاد او در جهان پیرامون هم همین بود. یادمون باشه شریعتی فقط در اسلام در ایران منحصر نمیشه و خوانده نشد. شما اگر با دپارتمان‌های اسلام شناسی و مطالعات خاورمیانه آشنا باشید که خب من الانم که اینجا کار میکنم آشنا هستم و در جلسات اونها شرکت میکنن، به هر حال یا وقتی راجع به کتاب هایی که در باب اسلام نوشته میشه، من بالاخره اسلام و حقوق بشر هم درس دادم و میدهم، یا راجع به اسلام و مدرنیته، به هر حال شریعتی یکی از یوتوپیست هاست، یوتوپیان ها، کسی که یه اسلام ناکجا آبادی رو معرفی کرد. البته به نظر من به غلط او رو در برخی از تکس ها در کنار کسانی مثل آیت الله خمینی یا بله محمد عبدو یا دیگران هم میگذارن برخی از این اسلام شناس ها، اما یکی از شخصیت های مشهوری است که به مثابه نمادی از اسلام رادیکال و اسلام ایدئولوژیک در کتاب ها نوشته میشه. اگر شما مثلا اسلام لیبرال داشته باشید و نمایندگان اسلام لیبرال در ایران معاصر مرحوم بازرگان باشند قبل از انقلاب و پس از انقلاب هم عبدالکریم سروش که نمایندگان برجسته اسلام لیبرالن که اونها هم در تکست های اسلام شناسی امروزی در سراسر آکادمی ها شناخته شدند، شریعتی هم کاملا در ذیل اسلام ایدئولوژیک قرار میگیره در کنار برخی دیگه از متفکران. در جهان اسلام هم او به این معنا شناخته شده، در مصر، لبنان و در آکادمی های اسلام شناسی به او اشارتی میره، نمیگم همه بهش میپردازن، اما قطعا در برخی از متون درسی و سیلابس درسی او رو میخوانن. من سال گذشته دانشگاه شیکاگو رفته بودم بابت کاری و چند جلسه در کلاس های درس ایران معاصر و اسلام معاصر شرکت کردم، دیدم که یکی دو جلسه کامل شریعتی خوانده میشه و بخشی از آثار او دیده میشه، بخشی از اون همین اسلام شناسی اوست. اسلام شناسی خب یه خانش خلاقانه ایست انصافا از اسلام، نمیگم تا چه میزان موجهه بهش، بعدن خواهیم پرداخت، اما اون میکوشه پاری از مفاهیمی رو که از سنت چپ اخذ کرده، اینا رو به تذویق عرض کردم، از دل قصه استخراج و تصفیه منابع فرهنگی اینها رو به اون گره بزنه و یه خانش انقلابی از اسلام به دست بدهد. به تعبیر خود او طرح هندسی مکتب رو در می اندازه، تقابلی میان اسلام ابوذری و ابو علی برقرار میکنه، اسلامی که معطوف به حرکت است، اسلامی که در توده ها جوشش و خیزشی رو برپا میکنه. اینا همه نکاتی است که از مقومات نگاه شریعتی است که من در انتهای جلسه فقراتی از اون رو میخوانم. اسلام شناسی مشهد رو شما نقدش رو در کتاب آمیزش افق ها منتخباتی از آثار داریوش شایگان هم میبینید که خواهیم خواند. این کتاب رو یک سال پیش منتشر شده، در دو سال پیش در ایران منتشر شده، که نقد همین خانش ایدئولوژیک یا طرح هندسی مکتبه، که خب به اون هم من خواهم پرداخت، و همچنین تقابل میان اسلام ابوذری و ابو علی که ذکر کردم. اسلام شناسی مشهد دو جلسه محل کلام ما خواهد بود، علاوه بر اون فصول، فصول 15 و 16 کتاب مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد هم به عنوان متن ما قرار خواهد گرفت. فصل چهارم کتاب تأملی در مدرنیته ایرانی، کتابی که الان دست من هست، هم بحثی درباره گفتمان های روشنفکری و سیاست مدرنیزاسیون در ایران هم که به نظرم به خوبی مقایسه میکنه شریعتی رو در کسوت یک ایدئولوگ مدرن و راه او رو ادامه دهنده جلال آل احمد می حساب می آورد، چنان که توضیح دادم و به نظرم خیلی توضیح خوبی است و مکفی. 30-40 صفحه است، میتونن عزیزان بخونن، به قلم آقای علی میرسپاسی. همچنین فصل پنجم کتاب روشنفکران ایرانی و غرب با عنوان شریعتی لوتر بلندپرواز، علی شریعتی لوتر بلندپرواز، به قلم مهرزاد بروجردی. این کتاب ابتدا به انگلیسی منتشر شده، اگر اشتباه نکنم رساله دکتری ایشون بوده در دهه 90 میلادی، کتاب 96-97 میلادی منتشر شده، چند سال بعد به فارسی منتشر شد. من گفتم به فارسی، ببخشید، به انگلیسی منتشر شده و ترجمه فارسیش چند سال بعد من خوندم و جز کتاب‌هایی است که دست کم جز اون کتاب‌هایی است که ابتداءً به این مسئله پرداخته. به نظر من بسی بیش از اون میشد و میشود به شریعتی پرداخت، ولی خب این کتاب اون موقع نوشته شده، به هر حال کتاب خوبیه. همچنین بحث‌های خود شریعتی راجع به پروتستانتیسم اسلامی، گفتم ما به آثار خود شریعتی هم در این امور در این جلسات عنایت داریم. اسلام شناسی مشهد او و همچنین اسلام شناسی حسینی ارشاد او در این دو جلسه ما بهش اشاره خواهیم کرد. خب بعد میریم به سراغ سالهای حسینی ارشاد. اینا دقیقاً مطابق با زندگی اوست که هر چه آمدیم جلوتر، خب اینا درسایی است که او در مشهد داده، بعد مشکلاتی پیدا میکنه، میاد تهران در حسینی ارشاد. فصل 17 حسینی ارشاد اینجا به کار ما میاد. کتاب از شریعتی از عبدالکریم سروش که 2-3 سال پیش منتشر شده، متضمن نکات خوبی است برای فهم نظام معرفتی شریعتی، هم نسبت شریعتی با پروتستانتیسم اسلامی که به تفصیل در اون کتاب به بحث گذاشته شده، نسبت شریعتی با مفهوم با مقوله‌ای مثل غرب یا فلسفه تاریخ، که البته اینا عموماً سبقه انتقادی داره به غیر از اون پروتستانتیسم اسلامی، ولی خیلی کمک میکنه که ما رو خوب این رو بفهمیم. علاوه بر این کتاب دیگری از ایشون که میشد فکر میکنم در سیلابس الان از قلم افتاده که جا داره اینجا و بخوانیم، اون کتاب پرده تر از ایدئولوژیه که بعدن در سیلابس بهش اشاره شده، اما اینجا هم میشه این رو خوب به نظرم خواند، به خاطر اینکه اسلام شناسی شریعتی رو هم سروش اینجا نقد میکنه در مقاله چنان که گفتم مشهور پرده تر از ایدئولوژی، که بسیار طنین انداز شد و نقدهای متعددی هم بر آن نوشته شد. به توضیح که خواهم گفت و در یکی از مقالات خودم هم آوردم، مسیری رو که شایگان در نقد شریعتی آغاز میکنه، سروش 10 سال پس از او از منظری دیگری بهش میپردازه و در اسلام شناسی 1 و 2، یعنی منظورم دو جلسه ماست، حتما به این خواهیم پرداخت. یه مقاله دیگری از خود من که از قلم نیفتاد، یعنی به اصطلاح بله بله از قلم افتاده، اینجا خوبه بهش اشاره بکنیم، همون مقاله ترنم موزون و حزنه که در کتاب ترنم موزون و حزن من آمده و البته الان روی وبسایتم هم هست. اونجا من اتفاقا شایگان رو با سروش مقایسه کردم و گفتم که چگونه شایگان نقد میکنه قرائت ایدئولوژیک شریعتی از دین رو، و در پانوشتا اشاره کردم که خود سروش هم در کتاب فربهت از ایدئولوژی این کار رو میکنه. لطفا شما این رو اضافه بکنید اینجا در ذیل اسلام شناسی مشهد دو، مقاله ترنم موزون حزن که از بنده است، اینو غفلت کردیم، یعنی من غفلت کردم و یادم رفت بنویسم، چون قبلا هم به این کتاب من اشاره شده اما اون مقاله دیگری بود، راجع به عرفان بود که عرض کردم، عرفان و میراث روشنفکری دینی. خوشبختانه حالا کتاب در دستتون نباشه، این مقالات همه آنلاین هست، روی وبسایت هست و همش رو میتونید پیدا بکنید. مقاله ترنم موزون حزن هم به این اضافه کنید. اهمیتش اینه که شما میتونید ببینید شایگان از کجا حرکت کرده در نقد شریعتی، سروش از کجا حرکت کرده، و علاوه بر این خود فردی تر از ایدئولوژی سروش رو هم بخونید، خیلی کمک میکنه. خب پس از این میرسیم به سالهای حسینی ارشاد. سالهای حسینی ارشاد مهمترین و تاثیرگذارترین سالهایی است که شریعتی به یه معنا اساساً گفتمان روشنفکری نیمه دوم دهه 40 و کل دهه 50 شمسی رو مال خود میکنه، سیطره پیدا میکنه بر فضای فکری ایران، کم و بیش بلا منازع تقریبا برجسته ترین و مشهورترین و مؤثرترین روشنفکر نیمه دوم دهه 40 پس از وفات آل احمد در سال 46 و کل فضای 50 شمسی در اختیار علی شریعتی بود و ستاره اقبال او وقتی طلوع کرد که او در ارشاد کارهای خودش رو پی گرفت. سخنانی های مهم امام امت و امامت که یکی از دوستانم اشاره کرد مال همین دهه، مال همین 5 سال ارشاده که به تفصیل در دو جلسه سالهای حسینی ارشاد بهش خواهیم پرداخت. گفتم کتاب از شریعتی سروش خوبه، مقاله استخراج تصویه منابع فرهنگی مال همین دورانه، مقاله شهادت یعنی سخنانی شهادت که در مجموعه سر 19 فکر میکنم منتشر شده و چنان که گفتم همه این آثار آنلاین هست میتونیم پیدا بکنیم، من البته به تفصیل هر جلسه اون مقدماتش رو میگم، و حسین وارث آدم، همچنین سخنانی پس از شهادت، اینا تماما مال این دورانه، دوران ارشاد که دو جلسه بهش خواهیم پرداخت. در جلسه حسینی ارشاد ببخشید 3 جلسه قراره بهش بپردازیم. حسینی ارشاد چون عرض کردم مطالب مهمی در این دوران هست، هر کدوم رو ما بخشش رو انتخاب کردیم که بهش میپردازیم. شریعتی از حیثی راجع به رابطه امت و امامت سخن میگه مال سالهای 49، بعد قصه شهادت رو میپردازه به خاطر پاری از اعدامهایی که نظام شاه میکنه و مخصوصا وقتی که بعد از اون قیام سیاه کل برخی از اعضای بلندپایه چلیکای فدایی خلق اعدام میشن در قیام سیاه کل سال 49 شمسی و همچنین برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در ابتدای دهه 50، اینجا اونجاییست که فشارهای اجتماعی شریعتی رو سوق میده به سمت به دست دادن یک قرائت رادیکال از اسلام که اسلام انقلابی در اونجا محوریت پیدا میکنه. در شهادت حسین وارث آدم اینا دیده میشه، هم سبقه تئوری پردازی داره هم کاملا تحت تأثیر محیطه. گفتم که پوران بازرگان در حسین ارشاد به شریعتی میتازه تا به کی باید سخن گفت، اینا مال همین دورانه. و در کنار این راجع به مسئولیت‌های شیعه بودن حرف میزنه، جلسه دوم که سالهای حسینی ارشاده، انتظار مذهب اعتراض، بعد راجع به روشنفکری و مسئولیت‌های آن در جامعه، اینا تماماً بحثایی است که در این 4-5 سال فوق‌العاده مؤثر در زندگی شریعتی و اون ذهن خلاق او و ایده پرداز او در اینجا میشکفد و میبینید که با حجمی از آثار او ما مواجهیم و میدانید که دوستداران او، ارادتمندان او منزلی هم برای او اجاره کرده بودند در مقابل حسین ارشاد که خیلی از مواقع اساسا اونجا زندگی میکرد، شب و روزش آنجا بود، هزینه های او رو هم دیگران میپرداختند، زندگی او رو کمکش میکردند، نه حالا میپرداختند تعبیر درستی نی، کمک میکردند و او خیلی از مواقع میومد اونجا اصلا زندگی میکرد شب و روز، با سیگار به سیگار روزی ده ها سیگار میکشید و همین هم شاید نهایتا مؤثر شد در اینکه جان خودش رو متاسفانه زودتر از دست بده و مینوشت. شبها که مینوشت، خانم او در کتاب طرز زندگی نوشته خیلی از شبها بیدار بود و کثیری از این دست نوشته های او مال شبهایی است که داشته. خب این آدم هایی که بارقه های نبوغ در اونها دیده میشه هیچ زندگی متعارفی ندارن، آرام و قرار ندارن عموما که مثل کثیری از افراد زندگی عادی بکنن. اشاره کردم به فروغ در اوائل عرایزم، چون پیش از این جلسه ما سلسل جلسات فروغ فرخزاد داشتیم، او هم از ظاهر این گونه بوده و خصوصا در تدوین برخی از کارهای خود مثل ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد، چنان که نوشتن کسانی روزها در طول اتاق رو به روی خود بسته بوده، همینجور طی می‌کرده این اتاق رو، راه می‌رفته تا بعد بتونه این کار رو منتشر بکنه، چون یک جور زایمان فرهنگی و اثر خلق یک اثر ماندگار است. شریعتی هم همینطوره، راخجار کبیرش شما میخونید گفتگوهای تنهایی آثار ماندگاری بودن. باری فقط تفاوت شریعتی این است که علاوه بر اون بعد درونی و اگزیستنشیل، اینقدر هم در اوزه اجتماع و بیرون هم حضور داشته، هم یه خلوتی داشته انصافا و هم یه جلوتی. در جلوت مسئولیت های شیعه بودن رو سخنرانی میکنه، انتظار مذهب اعتراض، راجب روشنفکر، راجب شهادت، راجب حسین وارث آدم، و بعد در این حال گفتگوهای تنهایی رو هم در خلوت مینویسه و کاملا این دو سویه رو با هم پیش میبره. خب میبینید که سه جلسه ما راجب حسینی آشاد بحث خواهیم کرد، فصولش کتابهایی که معرفی شده رو میبینید، فقراتی از اونها کتاب فربتر ایدئولوژی عبدالکریم سروش هم آمده در جلسه سالهای حسینی ارشاد 3، و همچنین تشیع علوی، تشیع صفوی، امت و امامت، علی تنهاست، و در این حال سوره روم، پیام امید به روشنفکر مسئول. اینا تماما در جلسات سگانه ما راجع به حسینی ارشاد به بحث گذاشته میشه. این که ما سه جلسه به حسینی ارشاد اختصاص دادیم به خاطر اهمیت این دورانه، من با عنایت همین رو انتخاب کردم، چون به تعبیری که یه جا خود شریعتی میاره، زندگی او مشتمل بر 5 سالهای گوناگونه، چندین 5 ساله او داشته، 5 ساله تحصیل در پاریس، 5 ساله ارشاد، و از قضا پس از اتمام ارشادم یه 5 سال داره زندگی او. آبان 51 بسته میشه حسینی ارشاد، شریعتی خرداد 56 از دنیا میرود، در 5 سال آخر عمرش هم بر سبک و سیاق دیگری بود. اما این 5 سال چنان که گفتم بسیار مهم و تأثیرگذار با خلق ایده ها و مفاهیمی که او برساخته، مثل تشیع علوی، تشیع صفوی، بحث های بازگشت به خیشتن هم اینجاها مطرح شده. اینا رو ما انشالله در این 3 جلسه ارشاد مفصل به بحث خواهیم گذاشت. خب بعد می‌رسیم به دوران زندان او و نوشته هایی که او در دوران زندان آورده. قصدازی انقلابی رو اینجا آورده ایم، همچنین چرا شریعتی رو ستایش میکنم به قلم دوست عزیز من آقای احمد زیدآبادی، که امیدواریم هرچه زودتر هم خلاص بشود و دوران زندانی بودن او به سر آید، همچنین عرفان برابری آزادی که از دست‌نوشته های آخر مرحوم شریعتی است، و مجموع آثار 2 که بازگشت به خویشتن است. این مجموع آثار رو اینجا نوشته نشده، خودسازی انقلابی، میدانید هم بازگشت به خویشتن هم خودسازی انقلابی، اینا مجموع آثار 2. من نقل قولهایی رو گفتم در انتهای عرایضم میخوانم، یادمون باشه اشارم کردم که شریعتی تو دل یک گفتمانی کارهای خود رو تقریر و تنسیق میکرد و سامان میبخشید که از سوی متضمن طعن مارکسیزم بود و از سوی به تعبیر حافظ آنچه خود داشت رو زبیگانه تمنا نمیکرد و معتقد بود باید برگردیم به خود اصیلمون و گفتمان بازگشت به خویش، قصه بازجویی ها و رابطه او با ساواک. خب فصل 15 کتاب مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد که آمده، مقاله شریعتی و ناکجا آباد نوشته عباس میلانی در کتاب ایران نامه، همچنین مقاله اکبر گنجی، شریعتی چگونه شریعتی شریعتی نمیشد، این هم یک منبع دیگری است، سخنانی هدا صابر در مراسم 30 سالگرد مرگ دکتر شریعتی، سخنانی مرحوم هدا صابر با عنوان ما بین قلقله و زلزله، بحثی در ادبیات درباره ادبیات دگرگونی. این که من افراد مختلفی رو گذاشتم، عنایت داشته باشید، روشن است که مرحوم هدا صابر به لحاظ اسکالرلی خب مثل فرض بفهمید عباس میلانی یا علی میرصفاسی و دیگران یا علی رهنما نیست، ولی خب گذاشتن افراد مختلف به خاطر طیف دوستداران او و کسانی که از زاویه‌های مختلف به شریعتی نگاه کردن، این مد نظر ما بوده، به همین خاطر هم علی جانی گنجانده شده در این سیلابس، هم مرحوم هدای صابر، هم عبدالکریم سروش و داریوش شایگان، و هم کسانی که خب بیشتر روایتگر او بودن مثل میرصفاسی و عزم بزرگتون که مرساد بروجردی و دیگران و هم منتقدان سرسخت او مثل عباس میلانی، که همه اینها رو ما پیش چشم داشته باشیم و ببینیم از زوایای گوناگون در این 30 و چند سال میراث شریعتی به بحث گذاشته شده است. خب در این حال در باره مقالاتی که در همون ایامی که او در زندان بود در روزنامه کیهان منتشر شده و به تفصیل راجع به اون بحث خواهیم کرد، بخشی از این مقالات که در اسلام و مکاتب غربی تحت عنوان اسلام و مکاتب غربی منتشر شده رو به عنوان یکی از منابعی است که انشالله خواهیم خواند. میدونید انتشار اون مقالات خیلی سر صدا کرد و خیلی از طرفداران او شوکه شدن با انتشار این مقالات، که چرا در روزنامه کیهان که اون موقع روزنامه حکومتی بود و منتسب بود مستقیما به دربار و رژیم پهلوی، چطور اونجا داره چاپ میشه. خب گنجی در این مقالش یک خانشی از اون به دست میده، میلانی خانش دیگری و همچنین علی رهنما، همه اینها رو انشالله خواهیم دید که زوایای مختلفی هم. خب گنجی خیلی ناقدانه باش مواجه شده، همچنین میلانی. من شخصا فکر میکنم که خانش سوسن شریعتی، من هم بودم و برخ دیگر دوستان این بحث شد و این بخش از کتاب رهنما محل بحث ما قرار گرفت و یادم نیست گفتگو به حال به اینجا رسید. دوستان دیگری هم بودن، 10-12 نفر بودن و خب بیشتر خانم سوسن شریعتی با من وارد بحث شد. خب میدیدم آشکارا که هیچ نمیپسنده قرائتی که آقای علی رهنما در این کتاب به دست داده. فکر میکنه که نه، این یک جوری تصویر سازشکارانه به نحوی از شریعتی به دست داده، اما او معتقد بود که ایده های ناب انقلابی شریعتی اجازه نمیداد که وارد تعامل و دیالوگ بشه با ساواک. من فکر میکنم که این تصویر تصویر درستی نیست. خب البته راجبش میتونیم گفتگو بکنیم ایشالا وقتی که بهش رسیدیم و با هنرمندی چنان که من میفهمم شریعتی رابطه خود با ساواک رو اداره کرد. من اصلا با خانش میلانی و گنجی موافق نیستم و اینکه او به یه معنا میهراسید از آن چه بعدن منتشر بشه رابطه راجع به رابطه او با ساواک و یک جور ارزم به حضورتون که خانش سازشکارانه در معنای مذمومش، که یه جوری او به حال دوست میداشت که آشکار نشه اون سر و سری که داشته با ساواک. من این تصویر رو ندارم و فکر میکنم تصور من اینه، یعنی مبتنی بر خوانده های نسبتاً مفصلی در این باب که او با ساواک وارد تعاملی شد، این رابطه دراز آهنگ بود از وقتی شریعتی مشهد بود و کاملا هم به نظر من روشنه که چرا از جای شریعتی در حسینی ارشد میتونست کار بکنه. به توضیح که خواهیم دید تصویر من این است که خب ساواک تصورش این بود که شریعتی نقد چپ میکنه، این درست هم بود، نقد ایده های مارکسیستی میکنه و یه خانشی از اسلام میخواد به دست بده و همین چون دشمن اصلی حکومت رو موقع ساواک چپ میدید و همین خاطر اجازه میداد که شریعتی در ساواک کار بکنه مطابق با تحلیل های اون موقع. فقراتی از دیالوگ های او با برخی از اعضای بلندپایه ساواک که بهش برخی منتشر شده رو بهش خواهیم پرداخت، اما از یه جا به بعد به این نتیجه رسیدن که نه، این یک لانه زنبوری شده که چنان که گفتم سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدای خلق و خصوصا گرایش های مذهبی پی میگیره. برخی از شیفتگان او اصلا منکر اینن که شریعتی به این رأی رسید و ساواک خودش رأسا اقدام به انتشار این مقالات کرد. برخی هم چنان که عرض کردم از اون سو خیلی تند ناظر به این دوران از زندگی او قضاوت کردن که انشالله بهش خواهیم پرداخت. من داوریم فل جمله اینه، اما بل جملش و مبسوطش انشالله بماند برای همان جلسه. پس از اون به شریعتی و اندیشه چپ میرسیم که خب میدانید تأثیر شگرفی داشت شریعتی بر گفتمان چپ در دهه 50 شمسی و هم دیندارانی که میخواستن انقلاب بکنن تحت تأثیر ایده های شریعتی بودن، سازمان مجاهدین خلق رو شما بگیرید و برخی دیگه. نمیخوام بگم او انقلاب قیام مسلحانه رو ترویج میکرد، نه همچین باوری ندارم، اما به هر حال انقلاب رو تئوریزه میکرد و به همین خاطر تأثیر داشت. چپ های غیر مذهبی هم البته او رو یک به تعبیر خود اونها یک ضد مارکسیست دو آتیشه هم قلمداد میکردن، اما خرسند بودن که یکی داره مردم رو به تعبیر اینجا یا موبالایز میکنه برای اینکه کمر همت ببندند به خدم حکومت پهلوی. خب مقالات متعددی در این باب نوشته شده، برخیش رو در این سیلابس ما اختیار کردیم. یکی مقاله آصف بیات، شریعتی و مارکس، نقدی بر نقد اسلامی، نقدی بر نقد اسلامی بر مارکسیسم، و بعد فصل چهارم از کتاب مجاهدین ایرانی به قلم آرواند ابراهامیان با عنوان علی شریعتی، این هم به اصطلاح مقاله دیگری است که انتخاب شده. بعد همچنین کتابی فصل دوم از کتاب الهیات نارضایتی به قلم آقای حمید دباشی استاد دانشگاه نیویورک، و همچنین بخش‌هایی از نوشته‌های شریعتی راجع به آلیناسیون یا از خود بیگانگی. اینها هم نکاتی است که، یعنی فقراتی است که اختیار شده برای مواجهه شریعتی با اندیشه چپ. چون ببینید از سوی ان شاءالله به توضیحی که خواهیم دید، شریعتی چپ مارکسیستی رو با خانش خود او، حالا خواهیم رسید که چه میزان اساسا خانش او از مارکس از این اندیشه‌های چپ درست بوده، از سوی اونها رو نقد می‌کرد و از سوی دیگری مفهوم از خود بیگانگی رو به یه معنی از اونها وام میکرد و معتقد بود ما نباید آلینه بشیم و از خود بیگانه بشیم. و بعد در اواخر عمرش گرایشی به اندیشه ها و دغدغه های اگزیستانسیالیستی هم پیدا کرده بود، چنان که اشاره رفت. و همه اینها تصویر ما رو از مواجهه شریعتی با آموزه های چپ و مواجهه جامعه و تأثیری که گروه های چپ از ایده های او گرفتن رو به بحث خواهیم گذاشت. جلسه آخر هم که جلسه 13 هم است، انشاءالله به بحث از وفات او خواهیم پرداخت. هم فصل 23 کتاب مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد، همچنین مقاله مختصر و رندانش به قلم خانم فاطمه صادقی، در واقع خانم فاطمه خلخالی صادقی، میدانید دختر آقای مرحوم آقای خلخالی هستن ایشون، ولی خب به اسم صادقی بیشتر می نویسن و آشکارا فاصله زیادی دارند با در این حال مواجهه‌ای که آن موقع دستگاه ساواک و انقلابیون داشتند با شریعتی. علی الظاهر به توضیح که خواهیم دید مجلس ختم با شکوهی در محفل امامباره در لندن برای او برگزار می شود. کثیری از انقلابیون اون موقع در اون مجلس شرکت کرده بودند، از امریکا، از فرانسه. بنی سعد قطب زده و نطق قرائی میکنه که آورده از این رو در یکی از آثار خود و دیگران، که انشالله در اون یک جلسه هم به قصه وفات او اشاره خواهیم کرد. شاه خیلی دوست میداشت که شریعتی جسدش به ایران منتقل بشه و بتواند او رو آنجا دفن بکنه، اما تشخیص عموم سیاسیون و یاران مرحوم شریعتی و دوستداران او این بود که بهتر است او در دمشق سوریه تدفین بشه. و در خاطرات ابراهیم یزدی هم این قصه آمده است. همچنین اشاره کردم به خانواده او، در کتاب تری از یک زندگی خانم پوران شریعت رضوی توضیح میدهد که خب البته مجالس ختم و ترحیم متعددی در ایران برای شریعتی برگزار شد، اما خب جسد او در سوریه و در دمشق تدفین شد و قصه وفات او هم انشاءالله به بحث گذاشته خواهد شد. او تازه به لندن سفر کرده بود، از پاریس آمده بود، منزل دکتر حسن حبیبی بود. ایشون خب میدانید مخفیانه از ایران خارج شد با اسم مستعار علی مزینانی، که البته بخشی از فامیل او هم هست، اما خب در پاسپورت او این آمده بود. و گویی ساواک هم چند روز پس از خروج او از کشور تازه متوجه شد. یادمون باشه قصه مال 35 سال پیشه و جا نخوریم الان خیلی، که خب اون موقع که این تحولات الکترونیک و عرضم بزرگتون که ارتباطات به این حد نبود و قطعا کار سکیوریتی و امنیتی کردن هم بوده، تمام حکومت ها دستگاه اطلاعاتی داشتن، اما بالاخره اینها هم کار خودشون رو میکردن. پس از این که دیدن شریعتی دنیا ببخشید زندگی براش بسیار تنگ شده، از زندان هم آزاد شده بود، عملا کاری نمیتونست بکنه، فقط با برخی از دوستانش جلسات بسیار مخفی ببخشید خصوصی و حد خیلی خیلی محدود داشت، خب تصمیم میگیره که دیگه از ایران خارج بشه. البته تحت نظارت ساواک بوده، او رو میپاییدن، سفر میکنه به مشهد و با پدرش خداحافظی میکنه و مخفیانه با اسم علی مزینانی در 26 خروج و هجرت به تعبیر دوستداران شریعتی متاسفانه از دنیا رفت. کسانی میخواستن که او به حال خارج از کشور هم فعالیت های گسترده بکنه، حتی اگر بشود مؤسسه‌ای تأسیس بکنه یا کسانی خود او جمع بشون، اینا همه ایده هایی بود که ادهی داشتن، اما خب مجالی پیدا نکرد و یک ماه اندی بعد بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت و به به تعبیر مولانا گفت او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. او البته خفت و این دنیا رو ترک کرد، اما بخت و اقبالش نخفت. الا زمان نهازا راجع به میراث او چنان که میبینیم بحث شده و تصور من همین است که نام او از تاریخ معاصر ایران محو نمیشه و برای شناختن هم انقلاب اسلامی سال 57 و همچنین سنت فکری روشن فکری در دوران معاصر بدون تردید شخص باید تصویر خودش رو از شریعتی منقح بکنه و رابطه خود رو با او تنظیم بکنه. برخی از شخصیت ها و ایده ها هستن که خودشون رو به ما تحمیل میکنن، معنیش نیست که باید بپذیریم، اما اهمیت اونها این است که شما باید رابطه خود رو با اونها تنظیم بکنید، له و علیه یا با خانشی که از او دارید. شریعتی هم بدون تردید از جمله این متفکران است در دوران معاصر ما. البته نقدهای متعددی هم به او به نظر من به درستی وارد است، بدون من که عرض کردم از شریعتی داشته باشین. اجازه بدید برخی از فقرات رو من بخوانم که گفته بودم و بعد انشاءالله منتظر فرمایشات دوستان هستم. بخشی از این فقرات کمک میکنه که این نکاتی رو که الان من عرض کردم و مروری که امروز با هم کردیم رو بخشیش رو دوستان در فقراتی از خود نوشته‌های شریعتی ببینن. اولین نقل قولی که انتخاب کردم از سخنرانی او با عنوان فاجعه‌های جدید است که اون طعن خودش رو نسبت به ایدئولوژی‌های رایج مدرن پرافتاب می افکند. می گوید که فاجعه‌های جدیدی که به انحطاط و مسخ انسان منجر می شوند بر دو دسته کلی قابل تقسیمند. اول نظام‌های اجتماعی، دوم نظام‌های فکری. در میان دو نظام اجتماعی ظاهراً متضادی که انسان جدید را در بر گرفته است و یا دعوت به در بر گرفتن می کند، آنچه به روشنی محسوس است فاجعه فراموش شدن انسان به عنوان یک ذات اصیل ماورای مادی است. هر دو نظام اجتماعی سرمایه‌داری و کمونیسم هرچند در دو شکل مختلف انسان را به عنوان یک حیوان اقتصادی تلقی می‌کنند، آنچنان که حتی معجزه ماشین و تکنولوژی جدید که باید انسان را از اسارت در کار مادی رها می‌کند، اخلاقی و ایرانی است دستخوش تعطیل و زوال کرده است. این یه نقل قوله. نقل قول دوم، خب من میخواهم در اینجا به یک مسئله اساسی بپردازم، مسئله اساسی که در میان روشنفکران الان مطرح است، میان روشنفکران آفریقا، روشنفکران آمریکای لاتین، آسیا و تازگی هم در ایران مطرح است و آن مسئله بازگشت به خیشتن است. بسیاری از روشنفکران اهم از مذهبی و غیر مذهبی به خصوص از جنگ بین الملل دوم به بعد معتقدند که باید هر جامعه ای بر اساس تاریخ و فرهنگی که دارد روشنفکر شود و با تکیه به تاریخ و فرهنگ و زبان عموم نقش روشنفکری و رسالت خیش را، رسالت خودش را بازی کنه. و نقل قول آخر که به علت ضیق وقت و این که میخواییم پرسش و پاسخ هم داشته باشیم یکیش رو میخوانم. اون گفتم جبهه‌ای بود که در مقابل جریان‌های غیر مذهبی هم او باز میکرد و در اینجا طعنی به حزب توده هم میزند. قضاوت کلی که مردم ما از اعمال و افکار این گروه حزب توده داشتن این بود که اینها آدمهایی لا مذهبی هستند، دشمن خدا و ملیت و مذهب و اخلاق و معنویت و همه مقدسات و همه افتخارات و همه سنت ها و ویران کننده همه احکام و عقاید و مخالف خدا و فردا و ناموس و شرف و همه و همه چیز. هدفشان هم فقط این است که دین ما را از ما بگیرند و عوضش بی‌دینی را از خارجه وارد کنند. لابد خواهید خندید که این قضاوت عوام است. آری، ولی مگر نه زمینه اصلی کار و مخاطب اصلی حرف آنها همین عوام است. عوام یعنی توده، یعنی دمو، یعنی دهقان و کارگر و پرولتر و گروه‌های پراکنده بی خانمان و بی سر و پا و بی تشخص. آن هم عوام ایرانی که آن ایام 90% دهقان روستایی بوده، نه عوام آلمانی که 90% پرولتر شهری است. عوام دوره فئودالیسم و مذهب، نه عوام دوره کاپیتالیسم صنعتی. و بعد یک نقل قول دیگر هم بخوانم که در سخنرانی تحت عنوان انسان در تضاد مارکسیسم و مذهب این رو میگوید، باز نقدی که داره نسبت به ایدئولوژی های غربی و اینکه یه نوعی پوچی در فضا شکل گرفته. امروز دیگر هایدگر فیلسوف همچون هگل و یا فوئرباخ قرن 19 سخن نمیگوید. در علم ماکس پلانک چهره نمایان فیزیک جدید برخلاف کلود برنارد حرف میزند. اولی مسیح را در انسان میجوید و دومی خدا را در جهان فیزیک. امروز دیگر برخلاف مارکس که نفی خدا را شرط نجات انسان می شمارد و برخلاف نیچه که با غرور مرگ خدا را اعلام می کرد، حتی فیلسوف ملحدی چون سارتر با وحشت، اندوه و افسوس بسیار از غیبت خدا در جهان یاد می کند و آن را عامل پوچی انسان و عبث بودن هستی می شمارد و نفی ارزش ها. خب این تحذیرهایی است که او می کنه و در این حال دعوت می کنه به بازگشت به خیشتن و توضیح میده که حتی روشنفکران غیر مذهبی هم متفتن اهمیت بازگشت به خیشتن هستند و چرا ما نباشیم. باری مسئله بازگشت به خیشتن شعاری نیست که الان در دنیا مذهبی ها مطرح کرده باشند، بلکه بیشتر روشنفکران مترقی غیر مذهبی این مسئله را برای اولین بار مطرح کردن، فکر میکنم پیشتر باشه، احتمالاً اشتباه تایپیه، مانند امسزه و در آفریقا مثل فرانس فانون، مثل جولیوس نیرره، مثل یا مثل جومو کنیاتا، مثل کاتب یاسی نویسنده الجزایری و مثل جلال آل احمد در ایران اثر بازگشت به خیش آمده است. وقتی مسئله بازگشت به خیش مطرح است، منظور بازگشت به فرهنگ خیش است. برخی از شما ممکن است نتیجه بگیرید که باید به خیشتن نژادی آریایی خود برگردیم، اما اگر به خیشتن نژادی برگردیم به ریسیزم و فاشیزم و جاهلیت قومی نژادی دچار شده ایم و این یک بازگشت ارتجاعی است. ملت ما آن خیشتن را تمدن‌های پیش از اسلام به عنوان خیشتن خودش احساس نمی‌کند. قهرمانان، شخصیت‌ها، نبوغ‌ها و افتخارات و اساطیر آن دوره در میان مردم حیات و حرکت و تپش ندارند. به طور خلاصه مقصود از این بازگشت به خیشتن، بازگشت به خیشتن اسلامی است. این هم یک نقل قول دیگه فکر می‌کنم کفایت می‌کنه برای تصویر کردن دغدغه‌هایی که او داشت. من البته بعداً خواهم گفت که به نظر من خانشی که او از برخی از متفکران به دست داده، بدون اینکه بی‌انصافی بخوایم بکنیم، نمیدونم که چه میزان از منابع اون موقع در اختیار این بزرگوار بوده، اما خب یه جاهایی به خطا رفته. هم تشخیصش از مارکس، تلقی که از او به دست داده از هایدگر، و به نظر من قصه بازگشت به خیشتن تصویر شده بود، این تلقیش به نظرم راهی به دهی نمی‌گشاید و ما باید هویت سیال پلورالیستیک خودمون رو به رسمیت بشناسیم. بله، هویت ما مؤلف از چندین مؤلف است. ما هم هویت ایرانی داریم، هم هویت اسلامی داریم، هم هویت غربی. در باب ایرانیان امروز سخن میگم. ممکنه که او به خاطر واکنش او، به اصطلاح به خاطر کنشی است که روشنفکرهای لایک اون موقع داشتن، یا یک موجی از شوونیسم که در ایران و برخی دیگه از کشورها جاری بوده، اینو میتونم بفهمم، اما فکر میکنم نسخه‌ای که قرار ما بپیچیم نباید متضمن این باشه که اگر کسی از نژاد ما سخن میگه لزوماً سر از ریسیزم و فاشیزم به قول شریعتی در میاریم. اینا رو الان انشالله مبسوط بحث میکنیم. ما یه هویت سیالی فکر میکنم میخواییم که البته متضمن فاصله گرفتن از اون فضای انقلابی است. تصویر من ممکنه برخی از عزیزان موافق نباشن. به تعبیر شایگان هویت چهل تکه‌ای داریم و به تعبیر عبدالکریم سروش ما سه فرهنگ داریم و میراث‌بر سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی هستیم و برخلاف کثیری از روحانیون ما که در ایران امروزه میکوشن مؤلفه ایرانی هویت ما رو نفی و نقض بکنن و به صراحت در تریبون‌های علنی میگن ما چی نیازی به عید نوروز داریم یا چهارشنبه سوری داریم و قصه الهازا، فکر میکنم یکی از کارهایی که روشنفکری دینی متأخر پس از انقلاب به نظر من به درستی انجام داده، تأکید بر این است که هویت یک امر سیال است و مؤلف از چندین مؤلف است و نفی یک کدوم و فرونهادن یکی و برکشیدن دیگری البته موجه نیست. ما هم هویت ایرانی داریم، هم هویت اسلامی و دست کم از زمان مشروطه به این طرف یک هویت غربی. نمیتونیم این تاریخ 150-60 ساله خود رو پشت سر بدهیم. کثیری از کلماتی که امروز مردم کوچه و بازار هم به کار میبرن از زمان مشروطه وارد ادبیات ما شده، چه برسه به مفاهیمی مثل استقلال و آزادی و دموکراسی و کانستیتوشن، مشروطیت و قصه الهازا که خب البته در جای خودش بهش میپردازیم. من این رو استطرادن عرض کردم و الا امروز در مقام ارزیابی اندیشه های اون بزرگوار نبودم. این نقل قولو که خواندم با هدف گرفته بوده. اینو در انتها عرض بکنم، من تصورم نیست که شریعتی تصویر روشنی داشته از کاری که میخواست بکنه. اینکه چه میزان دقیق بوده، چه میزان نقدش وارده، اینا همه مسائل دیگری است. اما تأثیری که او داشت به خاطر اینکه خوب میدونست کجا رو نشانه گرفته، هم نقد میزد در روشنفکران لایق، هم در روحانیون سنتی، هم با حکومت در میپیچید. گفتم چندین جبهه بود، اما به نظرم خوب تشخیص داده بود که میخواست چه بکنه، و به خاطر همین هم به حال در کار خود کامیاب بود، هرچند بسیار زود از دست ما رفت. اگر بود بسی بیش از آن که تولید کرده بود تولید میکرد، و به نظر من برخی از کارهای خودش رو بازبینی میکرد، خصوصا با تجربه حکومت اسلامی که خوب البته اون ندید. میدانید اون متولد 1312 بود، همسن سید حسین نصر که هنوز هم زنده است و در آستانه 80 سالگی شد. یعنی اگر شریعتی همچه زنده میماند، حتی تا روزگار کنونی هم میتوانست باشد، و کسی با اون نبوغ و خلاقیت و البته انصافی که در او میشد سراغ گرفت، و بعد اینکه سنین جوانی رو دیگه داشت به انتها میبرد، به حال 44 سالگی هنوز دورانی است که شخصی سوداهای دستن داره، اگر از 50-55 میگذشت و یه پختگی میرسید، به نظر من البته اینها به قول فیلسوفان علم کانترفکتواله، یعنی شرطی های خلاف واقعه، به نظر من در برخی از ایده‌های خودش تجدید نظری میکرد و به حال اونها رو منقح‌تر عرضه میکرد. خب این مقدار فکر میکنم کفایت میکنه برای این نوبت. ممنونم از دوستان که عرایز بنده رو شنیدن و تحمل کردن. منتظر شنیدن فرمایشات دوستان هستم و بعد به امید خدا مطابق با سیلابس جلسه آتی بحث رو پی میگیریم.
مطرح هست اینی که او انسان رو در بازگشت به خویشتنش رو به اسلام که مطرح شده باشه، به نظر من واقعیت نداره با این حرفی که میزنه انسانی آگاه، خودآگاه، صاحب اراده و تصمیم گیرنده و انتخاب. این خودش یکی از خواستای انسان همه ایدولوژی هاست که دنبال چنین انسانی هست. اینو می‌خواستم.
آیده با مرسی. من در مورد سیلابس دو سه نکته می‌خوام اشاره بکنم که البته قبلا نمی‌خوام بحث کردیم. یکی این که آیا احتمال این که بتونیم حتی رو اضافه بکنیم از لحاظ این که دیدگاه نقد افرادی که به حال وابسته به حکومت هستن، حالا اسمشون نظر روشنفکرای اسلامی منطقه روی ایشون، چون به حال من کنفرانسای دیدم که داشتن در ترکیه و اینها که نظرات شریعتی بحث شده و فقط روشنفکر ایرانی توش نبودن و یعنی میخوام بگم که تو جهان اسلام، چون شما مثلا تو مصر شما در نظر بگیرین وقتی روشنفکر دینی صحبت میکنه از دانشگاه الازهر، در تمام جهان اسلامی پخش میشه و حالا با اینکه سنی و مجاریتی هستن و یه حالتی قابل قبوله، ولی چطور میخوام بگم که آیا نقد شریعتی همونطور که اشاره کردین فقط توی NMC دیپارتمنت ها روش داره بحث میشه، یا یعنی اینکه واقعا یک مقدار وسیع‌تر هستش؟ و این نکته که اونجا هفته بعد باز بشه در مورد تاثیرگذاری لیبریشن تئولوژی و این که بعد یعنی شریعتی از اون کپی برداری کرده و چقدر خودش اومده به اون اضافه کرده، چون کپی برداری چون تو کشور آمریکای لاتین همه تجربه شده و به شکلای دیگه مانیفست. میخوام ببینم که چقدر این ایده ها اوریجینال از خودش میاد.
بسیار خب، ممنونم. من نکته ندارم، ان شاء الله بحث ها رو مبسوط هفته آتی پی میگیریم. جلسات عادی راجع به قصه روحانیت که فقط شما گفتید و نسبتشون با شریعتی نکته خوبیه. من امیدوارم وقتی هم که با خانم سمایی نژاد این رو آماده میکنیم که همینجا هم یک بار دیگه بعد ازشون تشکر کنم که در نهایی کردن این سیلابس خیلی زحمت کشیدن، ما فکر کردیم که بخشایی از مواجهه روحانیت با شریعتی رو که میریم در دل اون به قصه مواجهه به حال اسلام ببخشید مواجهه حکومت کنونی با شریعتی هم بپردازیم، ولی خب اگر احیانا دیدیم مجال کم بود، اون مواجهه روحانیت با شریعتی رو دو جلسه میکنیم. اتفاقا شما اشاره خوبی کردید، مرحوم مطهری رو هم من مد نظرم بوده، حالا اسمش رو اینجا نیاوردیم، حتما به او هم باید بپردازیم. در نوشت و حتی تلویحاً از مرگ شریعتی ابراز شادمانی کرد و اون رو مصداق مکر خداوند دانست. این نامه منتشر شده و این آیه قرآن رو ایشون در نامه آورد که و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینا تعابیری است که مرحوم مطهری در اون نوشته آورده و در واقع مصداق مکر خداوند دانست سفر شریعتی به خارج از کشور رو. من هم از پدرم هم از آقای کمال خرازی که سالها وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بوده اند، شنیده هم شخصا که چه تعابیر تندی رو مرحوم مطهری راجع به ببخشید آقای مطهری راجع مرحوم مطهری راجع مرحوم شریعتی به کار می برده که حالا انشالله اگر شد بهش می پردازیم. یادتون باشه اون وقتی که تشییع جنازه شریعتی بود در لندن، اون موقع مرحوم مطهری در لندن بود اما در اون تشییع جنازه حاضر نشد و به تعبیر خود ایشون گفت من ترجیح میدم آفتابی نشدم. و خب نشان میدهد که اون ایام چقدر رابطه اینها انقدر شکراب بوده که حتی پس از مرگ هم حاضر نبود تجدید نظری بکند. این نامه رو پس از مرگ با آیت الله خمینی نوشت و البته به نظر من هوشمندی سیاسی آیت الله خمینی بود که هیچ پاسخی به نامه مرحوم مطهری نداد و نفیان و اثباتاً به این قصه نپرداخت، چون به درایت ایشون میدید که با درایتی که داشت که این قصه در حرکت سیاسی که آغاز شده شکاف میاندازه و میدید که اون موقع خصوصا چه طرفداران دو آتیشه شریعتی داره و جمله اگر در نقد شریعتی یا اگر حرکتی در نقد او بشود اصلا ممکن است که فضا ملتهب بشه و اون نامه تند مرحوم مطهری رو بدون پاسخ گذاشت. علی حالا میخوام بگم که این قصه مهمه، هم مرحوم مطهری که خب البته در جمهوری اسلامی نماند چندان، میدانید ایشون هم دو ماه پس از تأسیس جمهوری اسلامی به وسیله گروه فرقان به شهادت رسید و هم پس از انقلاب، حتما بهش میپردازید. و واقعا نکته خوبی هم شما اشاره کردید، من حالا خواهم گفت دیگه الان اطاله کلام نمیدم. مواجهه جمهوری اسلامی با شریعتی هم ادواری داشته، ابتدا از در تخالف و کم و بیش ستیز در آمدن، رفته رفته شریعتی رو مال خود کرده اند و به نظر میاد که به هر حال اسلام که او اقامه میکرد به رغم اینکه طعنهای تندی هم به روحانیت زده و اون جمله مشهور شریعتی در کتاب با مخاطبهای آشنا رو همه ما به خاطر داریم که اسلام آینده همون گونه که مصدق میگفت اقتصاد بدون نفت، من هم از اسلام منهای روحانیت سخن میگم و مرحوم مطهری هم به همین خاطر او رو در زمره منهاییون قلمداد میکرد، تعبیر مرحوم مطهری منهاییون. به رغم همه این خبری خودش در نمایشگاه کتاب رفت به پرده شریعتی و شخصا برخی از آثار شریعتی رو خریداری کرد که البته همون موقع هم انتقاد برخی رو برانگیخت. سابقه آشنایی قدیمی از مشهد و دوران قبل از انقلاب هم با مرحوم شریعتی داشته و این رو شما ببینید و نحوه پرداختن به شریعتی در سالهای اخیر رو که البته در جای خودش توضیح خواهم داد که چرا و بیشتر برای نقد گفتمان لیبرال و خانش لیبرال و دموکراتیک از اسلام است که فکر میکنم که شریعتی کم و بیش بهش بیشتر بها داده میشه. هیچ وقت اون ارج قربی که الان دست کم شریعتی پیدا کرده در جمهوری اسلامی هیچ وقت مرحوم بازرگان پیدا نخواهد کرد، چون صراحتا از ابتدای انقلاب نوع دیگری مواجه شد. البته عرض میکنم اینا بخش شرطی خلاف واقع، ما با دیتاهای خودمون بحث میکنیم. شریعتی انقلاب اسلامی رو ندید، انقلاب 57 رو ندید و هیچ ما نمیدانیم پس از او چه موضعی میگرفت. اینا همه مبتنی است بر آنچه رخ داده، اما به حال بخشی از آنچه محل تحلیل ما میتونه واقع بشه مواجهه است که پس از جمهوری اسلامی با شریعتی شده و چنان که من میفهمم ادوار مختلفی داشته، از طعنهای عنیف کسانی مثل مرحوم مطهری که در ایام پس از وفات او با شریعتی شکل گرفته بود آغاز میشه تا دورانی که به نظر میاد دیگه اون دوران گفتمان ستیز جویانه با شریعتی کم و بیش رنگ باخته، دست کم در سیاست‌های رسمی و الی روحانیت. بله، چنان که گفتم و به تفصیل خواهیم دید به خاطر طعن‌های تندی که شریعتی در اسلام سنتی می‌زده همچنان با او بر سر مهر نیستند. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. ان شاءالله هفته آتی ساعت روز شنبه صبح 10:30 در همین محل کتابخانه جلسه بعدی رو پی می‌گیریم.